پیش رو خط باده نخواهم، پیش رو خط باده نخواهم.
خب دوستان رادیو فرهنگ، از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه کتابان باشید در حالی که ساعت 12:31 است.
مروجین کسانی هستند کتاب شناس و مخاطب شناس.
ما برای ترویج کتابخانی در خانواده ها یه طرح تاخچه کتاب گذاشتیم.
ما در واقع داریم تلاش میکنیم آدم ها رو باز با لذت کتاب خوندن آشنا کنیم.
ما یه قصه داشتیم شکل توپ که وقتی بچه ها پرت میکردن سمت هم دیگه، هر کدوم یه صفحه رو باز میکرد یک صفحه از کتاب بود.
کتاب‌بان. برنامه‌ای از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، سلام به علاقمندان حوزه ترویج کتابخانی. علی اکبر زین‌العابدین هستم با برنامه تازه‌ای از کتاب‌بان. موضوع این برنامه مروج کتابخانی، کنشگر ارتباطی.
از دست قاصدی که کتابی به من رسد، در پای قاصد افتم و بر سر نهم کتیب.
ترویج کتاب، ترویج دانایی.
آشنایی با مروجان کتابخانی در کتاب‌بان.
مروجان کتابخانی چه برای کودکان و چه برای بزرگسالان، علاوه بر نقشی که مستقیما در گسترش کمی و کیفی مطالعه در برابر مخاطبانشون دارن، اما نقش‌های اجتماعی دیگری رو هم ایفا می‌کنن که در واقع کتاب یا آن ماده خواندنی محور، بهانه یا موضوع اصلیش هست. بنابراین شاید ارتباطی که مفهوم و تفاهم ارتباطی که بین مخاطبان مروجان کتابخانی قرار است که برقرار بشه، یکی از مهمترین نقش‌ها و رسالت‌های یک ترویجگر خواندن هست. مهمان عزیز من سرکار خانم فرهناز عطاریان، نویسنده، مترجم و مدیر اجرایی فصلنامه رسم صلح هستند. خانم عطاریان به کتاب‌بان خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت دوستانی که صدای ما رو میشنوند و سلام عرض میکنم خدمت آقای زین‌العابدین، ممنون که من رو دعوت کردید.
موضوع خیلی خیلی خاصیه، یعنی مسئله کنشگری ارتباطی یک مروج کتابخانی رو نمیدونم حالا شما از کجا شروع میکنین، از مسئله ارتباط شروع میکنی یا از تعریف ترویج کتابخانی میخواین شروع کنین؟
فکر میکنم فرقی نکنه، در واقع مروج کتابخانی یک مصداقی هست برای این کنشگری ارتباطی. شاید فقط لازم باشه که من در رابطه با کنشگری ارتباطی که تبار این کنشگر ارتباطی رو اینجا ذکر کنم، از اینکه جامعه شناسی به نام هابرماس این کنشگر ارتباطی رو برساخت و حتی حوزه عمومی، یعنی اینکه ما به عنوان یک کنشگر ارتباطی بتونیم در یک حوزه عمومی ایجاد تفاهم ارتباطی بکنیم.
حالا حوزه عمومی مانند
مثل فرضاً کتابخانه ها یا حتی یک آلاچیقی در یک پارکی،
یک پاتوق،
یک کافه، یک جایی که بتونیم،
یک مهمانی،
دقیقاً، حتی صفحه مجازی.
بله.
مثلا یک صفحه به نام صفحه کتابخانه داریم.
بله.
که در هفته قرار می‌ذارن یک کتاب رو بخونن بشن، بعد در مورد کتاب گفتگو کنن. حالا البته هابرماس نظرش به طور خاص بر روی کتاب نبوده و به مسائل اجتماعی، الگوهای رفتاری یا هر آنچه که نیاز به گفتگو بوده توجه داشته، ولی خب ما اونو تعمیمش میدیم، میرسیم به بخش کتاب و کتابخانی که مروجین کتاب جز فاعل‌های شناسای این بخش از ترویج کتاب هستن.
ببخشید، ارتباط میگیرن در حوزه عمومی که چی بشه؟ چی برسن؟
ببینید، مثلا من به عنوان یک مثال، حالا برای اینکه بحث رو جمع بکنیم و بتونیم راجبش توی مدت کوتاه صحبت بکنیم، به بحث همدردی. فکر کنید مثلا یک کتابی خونده شده، میاد در اون محفل کتابخانی کتاب خونده میشه که توجه نویسنده روی همدردی بین شخصیت ها بوده یا حتی نبوده، دوست داشته که شخصیت های داستان، مخاطبین این کتاب، همدردی کنن با شخصیت های داستانش. خب یک تحصیلگر، یک مروج کتاب به عنوان تحصیلگر میتونه بحث رو اداره کنه، بحث رو کنترل بکنه و هدایت بکنه به این سو که فرضاً با توجه به اینکه ما میدونیم که بعضی از نویسندگان و بعضی از منتقدین اعتقاد دارن که وقتی که یک کتاب نوشته میشه، اهمیت اون کتاب به این هستش که یک جهان موقتی رو نویسنده در اون رمان داره ایجاد میکنه که اون جهان موقت زمانی که نویسنده استارتش میزنه شروع میشه، موقعی که کتاب به پایان رسید اون جهان پایان پیدا میکنه، تمام میشه، حتی شخصیت هایی هم دیگه وجود ندارن، محو میشن. حالا در این جهان موقت چه اتفاقی داره میفته؟ من به عنوان خواننده با شخصیت های کتاب همزاد پنداری کنم. چرا؟ چون در جهان واقع در اون موقعیت نمیتونم قرار بگیرم، ولی این فرصت به من داده میشه که در رمان با اون شخصیت ها همزاد پنداری کنم.
من اجازه میخوام قبل از اینکه این مبحث خوب رو ادامه بدین، در ماجرای مسئله تفاهم ارتباطی میخواستم که اون بحث رو کامل تر بکنیم. اونجا رو بفرمایید که در اون فضای عمومی که ما میخوایم در واقع موانی کنشگر ارتباطی قرار میگیریم، چه هدفی رو دنبال میکنیم؟
درسته. ببینید، گفتگو اصل این حوزه عمومی و این گرد همایی است. یعنی شما یک لایه میرید بالاتر، یک لایه از تفکر و یک لایه از شناخت، معرفت میرید بالاتر در نهایت، نه اینکه یک حقیقتی رو اون وسط گذاشته باشید و بگید این حقیقت، حالا همه در مورد این حقیقت ما صحبت بکنیم.
ما دنبال این نیستیم که در مورد یک حقیقت به تفاهم برسیم.
نه نه،
ما میخوایم در مورد چی به تفاهم برسیم؟
ما میخوایم در رابطه با شناخت معنا از سوی همه اون کنشگرانی که در اون گرده همایی قرار دارن به یک سطح دانش و آگاهی و معرفت بالاتر.
هر کس برای خودش،
هر کس برای خودش، هر کس به زعم خودش. چون اگر ما بگیم حقیقتی اون چیزیست که این وسط گذاشته شده، خب دیگه گفتگوی شکل نمیگیره، گفتگو حول اون حقیقت شکل میگیره. ولی وقتی ما بخوایم به حقیقت و معنا برسیم، بحث گسترده تر میشه، شناخت و معرفت در سطح بالاتر قرار میگیره.
و مروج کتابخانه اینجا
به عنوان یک تحصیلگر میتونه هدایت بکنه،
هدایتگر این امر،
منحرف نشه. بله، الان اون بحث دومی که در رابطه با همدردی میخواستم بگم در رابطه با این قضیه است که خب جورج الیوت، یک نویسنده انگلیسی، اعتقاد داشت که اصلا کتاب یک جور خطابه قرا بایستی باشه. یعنی یک جور منی که این کتاب رو دارم میخونم باید به یک درجه اخلاقی بالا برسم، به لحاظ عواطف و احساساتم به مرحله ژرف‌تر برسم.
یعنی پس از پایان خواندن کتاب
این اتفاق، دقیقاً میرم میشینم جای شخصیت اصلی، باهاش درد میکشم، باهاش رنج بکشم، باهاش حس شادی رو تجربه کنم.
اجازه میخوام که ادامه گفتگومون رو بخش دوم پی بگیریم.
همکلام با مروجان در کتاب بان.
با مروجان
در بخش همکلام با مروجان این هفته کتابان، مهمان بنده مروج فعال از استان یزد، شهر یزد، سرکار خانم مرضیه مصطفوی پور هستند. سلام میکنم به شما خانم مصطفوی پور.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای زین العابدین و همچنین شنوندگان بزرگوارتون. در خدمتتون هستم.
طرح‌های مختلفی شما خبر دارم که در ترویج خواندن پیش می‌برین. یه طرحی برای دور همی بانوان بود اگر اشتباه نکنم.
بله.
توضیح بدین و فعالیت‌های دیگه‌تون رو.
خواهش می‌کنم. بله من دور همی بانوان کتابخانه یزد رو طراحی کردیم که در حقیقت بعد از برگزاری باشگاه‌های کتابخانی کودک و نوجوان که داشتیم یه جورایی این ایده از اونجا جرقه زده شد در ذهنمون که با مادران بچه‌های جامعه باشگاهی کتابخانی کودک و نوجوان یه دوره همی کتابخانی رو شروع کنیم.
بله.
سال 96 که تقریبا از قبل از اون شروع کرده بودیم تا حدودی به صورت غیر رسمی سال 95 ولی اسفند 96 به طور رسمی طراحی دوره همی بانوان کتابخانه یزد رو داشتیم و با مادران بچه‌های باشگاهی کتابخانه شروع کردیم که خوشبختانه با استقبال خوبی رو
چگونه کار می‌کنید باهاشون برنامه‌ریزی هفتگی دارین؟
به صورت ماهیانه هر ماه یه دوره همی بانوان کتابخان داریم.
بله.
بانوان کتابخانه یزد که تأکیدمون بر مطالعه آسان و رمان خوانی و صمیمیت با کتاب، یعنی این حق رو به مخاطبین میدیم و بهشون میگیم، نه این حق رو ما نمیدیم، بهشون میگیم که اینا این حق رو دارن که هر کتابی که مورد علاقشون هست رو بخونن و بیان اینجا به ما معرفی کنن.
آن در واقع هر شخصی میدیه کتاب معرفی میکنه اون روز.
بله ما به بانوان گفتیم که شما حق دارین که هر کتابی که مورد علاقتون هست با هر موضوعی انتخاب کنید بخونید و هیچ محدودیتی نیست. به این دلیل همین موضوع رو مطرح کردیم که چون جناب آقای زین العابدین ما کتابخانه پنهان زیاد داریم.
بل.
چون بسیاری از بانوان علاقمند به رمان خوانی هستن.
بل.
ولی معمولا هیچ جا به این نکته اشاره نمی کنن چون فکر میکنن شاید یه کار از نظر خودشون شاید بیهوده باشه.
بل.
یا شاید خیلی قشنگ نیست که کتابای علمی نمی خونن یا کتابای تاریخی یا بقیه کتاب.
متوجهم. در کجا برقرار میکنید دور همیتون رو؟
ما دوره همی هامون رو در از شروعش از کتابخونه بود ولی به صورت دوره همی سیار بود که این دوره همی ها رو به صورت مهمونی مثلا از کتابخونه شروع کردیم بعد گفتیم هر کجا که شما پیشنهاد بدیم ما میایم. یکی از بانوان از مکه اومده بودن و میخواستن ولیمه بدن.
بله.
ما گفتیم ما میایم یه جلسه رو اونجا برگزار میکنیم کتابخانی دوره همی بانوان کتابخانمون و
چه جالب
با شما دیدنی میکنیم. یا پارک ها فضاهای باز
و چند نفر خیلیه. هر بار شرکت میکنن؟
شروعمون با 5-6 نفر بود ولی متغیر بود. یه جلسه زمانی که تازه شروع کرده بودیم 20 نفر 15 نفر ولی جلساتی هم داشتیم 50-60.
و چند دقیقه هست هر جلسه؟
ما 1.5 ساعت جلسمون هست.
از قبل نوبت میذارید برای کسانی که میخوان معرفی؟
بله دوبار. پیشنهاد میدیم که هر کدوم از دوستان علاقمند هستن کتاب مورد علاقهشون رو بیان به ما معرفی کنن.
اون طرحی که برای کودکان پیش میبرین چی هست که بازی طراحی میکنی؟
طراحی اون خلاقیت در بازی با کتاب رو در زمانی که باشگاه کتابخانی رو به عنوان مربی راه اندازی کردیم، من خودم چون همیشه بازی رو دوست داشتم چه دوران کودکی چه بزرگسالی، اومدیم در کلاسای کتابخانی حالت صمیمیت ایجاد کردیم و به بچه‌ها گفتیم بچه‌ها ما می‌خوایم یه بازی کتابی داشته باشیم.
چند ساله ها؟
کودک و نوجوان.
بله.
که از گروه کودک ما شروع کردیم و برای اینکه بچه‌ها رو بیشتر تشویق کنیم به کتابخانی، نشستم فکر کردم به بازی‌های نوستالژی دوران کودکیمون که چه بازی‌های علاقه‌مند بودیم. اگه یادتون باشه یه بازی به نام خوف داشتیم.
بله.
یادتونه؟
بله.
ما اومدیم این بازی رو ترکیبش کردیم با کتاب و یه بازی یه لیگی طراحی کردیم به نام لیگ هوپ هوپ کتاب که این یکی از طرحهای موثر در
خلاصه طرح به ما میشه بگید الان؟
بله. که هوپ هوپ کتاب به این صورت هست که بازی هوپ که ما عددو میگیم به مضرب 5 که میرسیم باید میگفتیم هوپ. ما اومدیم گفتیم به مضرب 5 که رسیدیم شما هر کتابی که دوست داری اسمش میاد تو ذهنت چه خوندی چه نخوندی این کتاب رو نام ببر و بعد دوباره مرحله مرحله وقتی که تکرار کردیم این بازی رو هی کامل تر شد و تبدیل به یه لیگ شد که این رو میتونیم هم به صورت لیگ سراسر کشور همه جا.
خب این اسمای کتاب ها که میومد وقت بعدش ادامه ای داشت؟
بله. بله اسامی کتابا که میومد، مرحله اول بچه‌ها میتونستن اسم هر کتابی که به ذهنشون میرسه یا دیدن، میخواستیم بچه‌ها حواسشون جمع بشه به کتابای دور و برشون و هر جا کتاب دیدن. مرحله بعد باید از کتابای نام میبردن که میشناختن، گروه سنی خودشون باشه، و یه مرحله باید کتابای رو نام میبردن که با محتوای اون آشنا بودن و در این صورت میتونستن برنده بشن که کتابی که با محتوای اون آشنا هستن نام برده باشن.
آها، و بعد وقت کتاب رو بعدش معرفی میکردین یا میخوندین چیکار میکردین باهاش؟
همین که ما هیچ تأکیدی نمیکردیم که بچه‌ها این کتاب رو بخونن، ولی این بازی که تکرار میشد و بعد از اون بازی‌های دیگه‌ای که هی اضافه شد، هم خود بچه‌ها سعی میکردن یه بازی رو تبدیلش کنن به کتاب،
مثل
کتابی، مثل حالا که بازی کتوب، یعنی توپ بازی. بچه‌ها گفتن یه روز سر کلاس خانم میتونیم با توپ بازی کنیم، یه بازی توپی داشته باشیم. گفتم مشکلی نیست، بیاین تبدیلش کنیم به بازی کتابی. بعد اسمش هم تبدیلش کردیم، یه توپ نرم و خیلی سبک هم خریدیم، اسمش رو گذاشتیم کتوب. یا بازی خط نقطه کتاب، یا بازی کتایاب، که یادتونه یه بازی داشتیم قدیما چشمامون رو می‌بستیم، مثلا یه نفر میرفت بیرون، ما یه شیء رو قایم می‌کردیم، بعد میومد با ضربه، حالا با خودکار یا یه شیء می‌زدیم به یه تخته، از طریق صدای اون.
بله بله، و هرچی نزدیک‌تر میشه صدا بلندتر میشه.
بله، ما اومدیم گفتیم خب اینو تبدیلش کنیم به کتابی. یا بازی 20 سالی، قدیما یه بازی 20 سالی داشتیم، ما اومدیم تبدیلش کردیم به بازی 20 کتابی،
که نام کتاب حدس بزنن،
که نام کتاب رو، یه نام یه کتابی که بچه‌ها تو باشگاه حالا یا تو کارگاه کتاب
باش آشنا هستن،
آشنا بودن، که حالا تو جلسات مختلف معرفی شده، میدونستیم که اسمشو باش آشنا هستن.
و سوال آخرم خانم مصطفی پور، درباره اون طرحی که با لهجه ها کتاب میخوندن، اون رو هم کوتاه بفرمایید که وقتمون تمام.
خواهش میکنم. در دورانی که کرونا شیوع پیدا کرد، ما 90% فعالیتامون مجازی شد و سعی کردیم از طریق پویش های کتابخانی ارتباطمون رو حفظ کنیم با همه، هم بچه ها، هم بزرگسالان، همگی. و یه پویش رو پیشنهاد دادم بنده به عنوان پویش خانش کتاب با لهجه، که هم یه ارتباطی با بقیه داشته باشیم، مخاطبینمون که کتابخانی رو در این دوران داشته باشن، هم تاکید بر اهمیت لهجه، چون لهجه ها کم کم داره از بین میره.
بله.
و هم این که
کتاب رو کامل باید میخوندن در این پویش؟
نه، اینا باید در حدود 2 دقیقه یه کتاب رو با لهجه شهر خودشون، با لهجه زادگاه خودشون به ما کتاب معرفی کردن، که این پویش به صورت سراسری برگزار شد.
چند نفر شرکت کردن؟
شبکه مروجین کتابخانی، که خوشبختانه استقبال خوبی شد، نزدیک به 100 نفر از کودک، نوجوان و بزرگسال از سراسر کشور شرکت کردن، که استان فکر میکنم خراسان جنوبی بود که استقبال بسیار خوبی کردن.
بله.
از این پویش.
خیلی ممنونم از این توضیحات، فعالیت خیلی خوبتون، که ما همیشه دنبال کننده شما هستیم. امیدوارم باز هم با خبرهای تازهی به کتاببان بیاین. متشکرم، به شما خداحافظی میکنم.
ممنون از همراهی شما، خدا نگهدار.
۲۷ سالم و یکی از برنامه هایم به نام سفر و رسیدن به مقصد یک پانتومیم طولانی است که در آن تماشاگران تا آخرین لحظه مبدع را با مقصد اشتباه.
خانه مار 2 سوراخ داشت و مار از طرف دیگر بیرون رفت و در پناه تپه جلوی آفتاب حلقه زد و با خود گفت: بگذار مرد مارگیر آنقدر آنجا انتظار بکشد و افسون بخواند تا خسته شود.
کارمند بسته را می‌گیرد. همان جعبه کفشی که کمتر از 24 ساعت پیش روی ایوان خانه ما قرار داشت، دوباره با کاغذی قهوه‌ای بسته بندی و با نوار چسب شفاف مهرموم شده، درست همانطوری که به دست من رسیده.
شاید هم یک پیام تلفنی طولانی، خنده دار و بی سر و ته برایش آمده باشد، که در آن همه آدم‌هایی که این آدم تا به حال می‌شناخته دارن توی گوشی تلفن حرف می‌زنند و همه با هم می‌گویند تو قبول شدی، فقط یه امتحان بود، هممون سر کارت گذاشته بودیم، زندگی واقعی خیلی بهتره.
کتاب‌بان را با فرهنگ همراهی کنید.
بخش دوم گفتگوی بنده رو میشنوید با سرکار خانم فرهناز عطاریان با موضوع مروج کتابخانی، کنشگر ارتباطی. رسیدیم به اینجا که جورج الیوت معتقد بود کسی که کتاب رو میخونه قراره که به یک ژرف نگری در عواطفش منجر بشه. خب این حاصل همدردیه؟
بله، حاصل همدردی هست. وقتی که من در عالم واقع دست فروشی نیستم که در کنار خیابون باشم و مثلا بیاد صد مبرد اینو جمع بکنه، ولی توی کتاب داستان میام جای اون شخصیت قرار میگیرم. درسته؟ جای مثلا توی کتاب داستان کودک میرم جای جارو برقی قرار میگیرم، خودم جای جارو برقی میذارم یا جای نمیدونم یک درخت میذارم. جورج الیوت میگه این مرحله ایدئال هست که شخص مخاطب بیاد خودش جای شخصیت بشونه. اینو بهش ایمپاتی تعبیر میکنن یا درون درد، یعنی یک مرحله شدیدی از همدردیه. حالا بعضی از منتقدین میگن که خب اگر که مخاطب بخواد بره جای این شخصیت اصلی بشینه، پس کی قرار هست شخصیت اصلی رو نقد بکنه؟ کی قرار هست قضاوت و داوری بکنه؟ و حتی شخصیت اصلی در این وضعیت خود شخصیت کتاب منفعل میشه و منی که رفتم جای اون نشستم تصمیم میگیرم، جای اون گریه میکنم، جای اون میخندم. و میگه این باعث میشه که تفکر انتقادی فلج بشه یا به حد اقل برسه. ما بایستی مخاطب اون فاصله رو با شخصیت‌های داستانیش حفظ بکنه، علاوه بر این که باهاش همدردی میکنه و دل میسوزونه، چون توی اون فاصله هست که من میتونم داوری کنم. حالا چه فاصله زمانی باشه، مثلا مدتی از خوندن کتاب گذشته باشه، چه فاصله فیزیکی باشه، من نرفته باشم نشسته باشم، حالا به لحاظ انتزاعی و ذهنی جای اون شخصیت. چون به قول نیما یوشیش میگه هر که غربال دارد از پس آید. شما وقتی که از یک ماجرایی میگذری یا وقتی فاصله داری از یک ماجرایی میتونی در رابطه باش داوری و قضاوت بکنی. تحصیلگر اینجا میتونه
پس شما در واقع اینجا دارید میزان و درجه همدردی رو روش حساسیت نشون میده که تا چه میزان مخاطب کتاب با شخصیت های داستان هم دردی بکنه.
البته این دوتا نظره، یعنی میتونه هر کس اعتقاد به یک بخشی از این داشته باشه که من بهتره که برم جای شخصیت اصلی بشینم، یا اینکه من بهتره با فاصله با شخصیت اصلی قرار بگیرم و بتونم در رابطه با کنش‌های شخصیت اصلیم داوری کنم که بتونم قضاوت بکنم.
حالا البته در روانشناسی میگن دوتا میشه همدلی و همدردی.
همدلی و همدردی.
آره، یعنی اون که همدلی میکنه دیگه نمیاد کامل در جای طرف مقابل بنشینه.
سمپاتی در واقع محسوب میشه.
سمپاتی محسوب بله. میشه. و بله. اون که دقیقاً منطبق میشه با شخصیت
ایمپاتی. بله.
خب حالا مروج کتابخانی چجوری میتونه این درجه رو نگه داره؟
من فکر نمی کنم مروج کتابخانی که قرار نیست چیزی رو آموزش بده و بگه که شما اینطور به این مسئله نگاه بکن، همدردی کن یا همدلی کن، اما میتونه بحث رو، میتونه اون فضا و اون حلقه گفتگو رو با این دو سوال طرح بکنه، این دو سوال رو طرح بکنه و همین دو سوال مورد بررسی قرار بگیره.
چی بپرسه؟
این که شما ترجیح میدید که جای شخصیت اصلی باشید، با اون درد بکشید، رنج بکشید و همزاد پنداری کنید، همدردی شدید کنید، همون ایمپاتی، یا اینکه ترجیح میدید با فاصله از اون بشینید و باهاش سمپاتی داشته باشید، همدلی داشته باشید که بتونید طرفدار اونو قضاوت و داوری کنید. حتی به نظر من وقتی ببینه که احساسات اون افرادی که در اون حلقه گفتگو دارن خیلی جریحه دار شده، میتونه ازشون بخواد که شما چه داوری در رابطه با اون چه کاری میتونست انجام بده که انجام نداد، برای اینکه وارد این مخمصه نشه چه کنش دیگه میتونست داشته باشه. مثلا تو حوزه کودک راحت میتونیم این راه‌های مختلف رو بررسی بکنیم.
آره، ولی مثلا نوجوانان خیلی وقتا انقدر با شخصیت‌ها یکی میشن که ما اعتراض والدینشون رو میشنویم که این دیگه رفته در کنه این رمان و اصلا بیرون نمیاد.
هلو.
و داره عشق میریزه، رنج میکشه، قصه میخوره به خاطر اتفاقهایی که بر اون افتاده. به هر حال اینجا یک مروج خواندن،
به نظر من این دو سوال خیلی سوال کلیدی هستن. ببین مثلا ما در تراژدی داریم دیگه، کاتارسیس اتفاق میفته، صحنه نمایش جلوی ماست، دچار حس همدردی شدن و اشک دارن میریزن، ولی همون که صحنه با دست زدن تموم میشه میگن سکوت افسون رو از بین میبره، اون مخاطب میفهمه بابا جون تموم شد دیگه، اصلا دقیقا. این نمایش بود و تموم شد. ولی توی داستان اتفاق نمیفته. شما این کتاب رو توی کتابخونتون دارید، توی کیفتون دارید و مدام این کتاب با این کتاب مواجه میشید. اون دست زدن اتفاق نمیفته به خب یک کتاب، این دنیا کتاب تموم شد.
در یک در واقع گروه خوانده بشه که آغاز بحثمون هم بود، وقتی که افراد به خاطر کتاب با هم در ارتباط قرار میگیرن و یک مروجی به عنوان هدایتگر این وسط یا راهبری میکنه، خب اینجا دیگه میشه البته
بله.
اون دست ها و اون سکوت ها رو
دقیقاً
ایفا کرد.
یعنی در اینجوری بگم میتونه نقش اون دست ها رو بازی بکنه دقیقا. یعنی شما از اون افسون جهان داستانی خارج بشید و حالا بتونید داوری و قضاوت رو، اگه در اون افسون بمونید که با اون دیگه زندگی میکنید
و اون فاصله رو ایجاد کنه،
اون فاصله رو ایجاد بکنه که بشه داوری و قضاوت شکل بگیره، همون هر که قربال دارد از پسایت.
خب حالا در چنین وضعیتی اون تفاهم ارتباطی که داشتیم میگفتیم اگه بخوام جمع‌بندی کنیم،
من فکر میکنم اون تفاهم ارتباطی در فرایند بحث و گفتگو پیش میاد. یعنی یک تسهیلگر خوب، یک مروج خوب، وقتی خوب بحث رو هدایت بکنه و نظر منحرف بشه و اجازه گفتگو به اون افرادی که در اون گفتگو هستن بده، اصلا کلا اون تفاهم ارتباطی شکل میگیره. یعنی
و این خود به خود کمک میکنه به اون جایی که ما میخوایم در خصوص همدردی
بله.
و فاصله گرفتن از
شخصیت اصلی داستان و داوری کردن در رابطه با کنش اون شخصیت داستانی رو داوری بکنیم، که در واقع یک جور آموزش هم ببینیم، یعنی یک جور یک جهانی رو که ممکنه در عالم واقع باهاش مواجه نباشیم رو در عالم تخیل نویسنده ما در اون مدتی زندگی کنیم و بله.
متشکرم حضور شما. خدا
باشین. خدا حافظ شما.
اینجا رادیو فرهنگ، دعای من این است روز و شبان که ایزد دهد بر تو عمر دراز سرزمین من.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما همراهان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من تا حوالی ساعت 14. امروز هم میتونید در برنامه خودتون، برنامه سرزمین من، مشارکت داشته باشید و درباره آثار تاریخی شهر ری برای ما و دیگر شنوندگان صحبت بکنید. دو شماره تلفن در اختیارتون هست، 220-485 و 220-58-800 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558.